یا در مسئله مجاری امور جامعه نکته بسیار مهمی است. بالاخره اسلام شناسان اگر مجاری امور جامعه در دستشون نباشه، تو قانون گذاری، تو اجرا، تو همه اینها کار به دست افراد غیر مکتبی سپرده میشه. شما نمیتوانید یک نظام مکتبی و جامعه مکتبی رو به وسیله افراد غیر مکتبی اداره بکنید. کسی که اسلام رو نمیشناسه، کسی که از دین شناختی نداره، کسی که از ارزش‌های دینی اطلاعی نداره، این چطوری میتونه بیاد ارزش‌های دینی رو در جامعه پیاده بکنه؟ بنابراین به نظر میرسه که ما اولا آسیب‌هایی که موجب شد امام حسین چنین نهضتی رو انجام بده و در واقع چنین پیامی رو به تاریخ جهان اسلام بده، این رو باید شناسایی بکنیم. جامعه اگر از قدرت تحلیل سیاسی برخوردار نباشه، اگر عوام در اثر تبلیغات در واقع دروغین، در اثر تهاجم فرهنگی دشمن، در اثر وجود نفاق و درویی در جامعه، اینها قدرت تحلیل سیاسیشون رو از دست بدن، دشمن رو نشناسن، دوست رو به جای دشمن بگیرن، دشمن رو به جای دوست بگیرن و تحت تأثیر اشرافیت و تحت تأثیر در واقع انواع و اقسام لقمه های حرام قرار بگیرن. همون نکته‌ای که امام حسین در سخنرانیش در داخل در صحنه عاشورا داره میگه، اینی که شما این همه حرف های حق من رو شما نمیفهمید، درک نمیکنید و قبول نمیکنید، نمیپذیرید، به خاطر لقمه های حرامی است که در شکم های شما رفته. ببینید جامعه وقتی که به این سمت بره، خب طبیعتا حرف حق درش شنفتنی نیست، لذا باید در جهت اصلاح عوام جامعه و رشد سیاسی عوام جامعه و آگاهی دادن به اونها باید تلاش کرد. از طرف دیگه نقش خواص، بالاخره رهبری جامعه، امام حسین اگر خواص همراهش نباشن، اگر خواص به او کمک نکنن، اگر خواص اندیشه و تفکر حسینی رو در جامعه رواج ندن، چگونه میتوانه این اهداف رو پیاده بکنه؟ اگر خواص قرار باشه که دنبال دنیا طلبی باشن، ترس از دشمن داشته باشن، ترس از مثلا کدخدا داشته باشن، اینا نمیشه واقعا، این نوع تفکرات اصلا نمیشه. یا ما بیایم در مثلا برداشت از امام حسین بیایم اصلاحات آمریکایی رو جا بزنیم به جای اصلاحات حسینی، مذاکره قدرتمندانه و مقتدرانه امام حسین رو بیایم جا بزنیم به عنوان مذاکره مثلا سازشکارانه یا واگرایانه، بعد بیایم این رو هم در واقع بگیم ما در دنبال مثلا تفکر امام حسینی هستیم. اینها نشون میده که ما باید اولا حماسه حسینی رو درست بشناسیم، ثانیاً اون رو به عنوان یک الگو و سرمشق، اون رو به عنوان یک در واقع برنامه کاری برای هم احیاء دین، هم تقویت دین، هم صیانت از دین، هم صیانت از نظام جمهوری اسلامی در واقع در جامعه مورد توجه و عمل قرار بدیم و اون عواملی که موجب شد در واقع چنین حادثه‌ای به وسیله امام حسین در تاریخ رخ بده، اون عوامل رو شناسایی بکنیم، نگذاریم در جامعه ما شکل بگیره. یعنی امر به معروف نهی از منکر، امام حسین میگه وقتی که ترک میکنید نتیجهش این میشه. چرا ما بعد از امر به معروف نهی از منکر، ما بعد از 40 سال باید قانونش در کشور ما تازه به تصویب برسه و بره به سمت اجرا، اونم تازه با چه مشکلاتی، یعنی مانع باشه سر راه اجراش؟ چرا باید قانون عفاف حجاب تو جامعه ما بعد از 40 سال تصویب بشه، تازه باز هم دولت ها در اجراش تعلل بکنن؟ ببینید اینا نشون میده که ما در واقع پیاده کردن تفکرات امام حسین علیه السلام و در صیانت از دین مداری در جامعه متاسفانه ضعف داریم. این ضعف هم ناشی از این هست که ما در فرایند به هر حال انقلاب، اون کار فرهنگی رو که باید در جامعه بکنیم، اون فرهنگ سازی رو که باید در جامعه بکنیم نکردیم. نسلی رو که باید بر اساس تفکر حسینی، اندیشه حسینی باید تربیت بکنیم، متاسفانه نکردیم و ضعف داشتیم در این رابطه. و امروز خیلی از کشورهای جهان، شما حزب الله لبنان رو نگاه بکنید، تبلور تفکر حسینیه، تبلور در واقع عناصر حسینیه. خب اینا جلو زدن از بعضی از نیروهای ما، بله البته ما هم تو کشور فراوون داریم از این، ولی باید در واقع این پیشگامی، این پیشروی در تبعیت از امام حسین علیه السلام و فرهنگ عاشورا رو جرا در جامعه خودمون همیشه حفظ بکنیم.
بله خیلی متشکر جناب خانم دکتر خندابی. حدود 3 دقیقه وقت دارید شما سخن پایانیتون رو میشنوید.
من میخوام این لحظات آخر رو راجع به این مسئله بگم که وقتی که وجود مقدس ابا عبدالله در صحرای کربلا قرار گرفت، علاوه بر این که خودشون استقامت و پایداری میکردن، تمام یارانشون، فرزندانشون، به هر حال برادران و همه کسانی که با اینها بودن استقامت میکردن. این نشون دهنده همراهی همه این یاران با ابا عبدالله است و شرط استقامت اینه که نه تنها رهبر و به معنای فرمانده باید استقامت بکنه. در آیه قرآنی که در سوره هود میفرمایند فاستقم کما امرت، میفرمایند درسته که اینجا خداوند به پیامبر امر کرده فاستقم کما امرت، اما میفرمایند که کسانی هم که با تو هستند از این آثار و پیامدهای بسیار نیکوی استقامت و به قول معروف پایداری بهره‌مند میشن. اگر فقط رهبر پایداری بکنه و تمام کسانی که تابع ایشون هستن به هر حال مثلا سرباز بزنن، 100% اون شرط پیروزی رو بر اینها حاصل نمیشه. و مسئله خیلی مهم اینه که من این آیه رو به قول معروف ختم کلام خودم بگم که در سوره، اگر اشتباه نکنم، سوره فصلت آیه 30 میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. میفرمایند همه کسانی که استقامت میکنند، یکی از آثار و برکاتش اینه که ترس و نگرانی از اینها، از وجود اینها رخت میبنده و پیروزی به هر حال ماحصل همه این استقامت این هاست. و مسئله خیلی مهم اینه که همه آثار و برکات یک پدیده زمانی حاصل میشه که پایداری توی اون مسئله باشه. یک بذر رو که میکارید زمان میگذره تا این به قول معروف تبدیل به درخت بشه و میوه بده. از خدا میخوایم انشاءالله که این ایام رو ایام پرفیض و پربرکت برای همه قرار بده انشاءالله، و اون وجود مقدس ابا عبدالله که انسان کامل هستن واسطه فیض ما بشن، هم معرفت ما رو بالا ببرن توی بحث اهداف وجود مقدس ابا عبدالله و هم بینش ما رو نسبت به دشمن زمان خودمون انشاءالله بالا ببرن.
خیلی متشکر جناب اکرمی. روزها و شبهایی رو میبینیم که به رغم تلاش خیلی زیاد جبهه استکبار، حضور انبوه جوانان و تیپ‌های مختلف مردم رو در مراسم عزاداری امام حسین و تجدید میثاق با آرمان‌های حسینی رو شاهد هستیم. شما جمله آخری که در مورد فرهنگ حسینی و اندیشه مقاومت دارید بفرمایید.
من در تکمیل عرایض خودم و فرمایشات دوستان عرض می‌کنم، امام حسین علیه السلام در عاشورا دانشگاهی رو برپا می کنند که مظهر یک عقلانیت متعالی است. نه تنها اون عقلانیت دنیا طلبان رو غلبه می کنه، بلکه یک عقلانیت متکی به قرآن و سنت پیغمبر رو جوری به نمایش می گذاره که برای همه دنیا درش درس هست. من چند نمونه از این تدبیرهای عقلانی امام حسین رو خیلی سریع عرض میکنم. موقعی که امام علیه السلام مجبور به استقرار در کربلا میشن، با یک حرکت سریعتر قبل از سپاه هور جایی رو انتخاب میکنن که در به اصطلاح ارتفاع باشه. شما الان هم تشریف میبرید کربلا، خیمگاه سید الشهدا در ارتفاعه و اون قسمت میدانگاه جنگ در قسمت پایینه. اما این عقلانیت متعالی است. وقتی با سپاه هور روبرو میشن، به اونها آب میدن. قبل از اینکه بپرسن چی کار دارید، کجا اومدید، کی هستید، میبینن اینا یک مسافر از راه رسیده، لباس رزم پوشیده است، ولی هم خودشونو سیراب میکنن هم مرکبهای اونها رو. یا وقتی بهشون پیشنهاد میشه که آقا الان اینا تعدادشون کمتره، با اینا بهتر میتونیم بجنگیم، حضرت میفرمایند نه، من شروع کننده به جنگ نیستم یا از ابزارهای غیر اخلاقی و غیر دینی استفاده نمی کنم. روز عاشورا قبلش ایشون وقتی فهمیدن از جنگ گریزی نیست، میان تنابهای خیمه ها رو در هم میتنند تا دشمن از پشت خیمه ها نتونه حمله کنه، خندقی دور خیمه ها میکنند و در اون آتشی میافکنند که دشمن از پشت به اونها حمله نکنه. سپاهشون کوچک است اما میمنه و میسره دارد، سپاه ایشان کوچک است اما علمدار اون تا لحظه آخر حفظ میشود برای اینکه سپاه برپا بماند. این یک عقلانیت متعالی است.
اصلا طول کشیدن جنگ تا بله، عصر آشورا.
بله بله بله. این یک عقلانیت متعالی است. در اون عاطفه هست، در اون زیبایی‌های رفتار انسانی هست، اما تمام تدابیر عقلانی که انسان شگفت زده میشه که یک فرمانده، یک رهبر در یک مدت کوتاه چنین تصمیم‌های ارزشمند، درست و صحیحی رو بگیره. ولی یه اشاره هم بکنم دیگه، ابوالفضل العباس علیه السلام وقتی دیگه تنهایی امام رو دید تحمل نکرد، اون اجازه‌ای که از امام حسین برای جنگ گرفت که داداش، البته‌شون تعبیر برادر و داداش به کار نمی‌برد، سیدی و مولای، من این سینم از رفتن و فراق برادران و یاران تنگ شده، دیگه تحمل این تنهایی و دیدن این سپاه بیار و یاور تو را ندارم، دیگه بین دو برادر یه مأموریت، حرکت ابوالفضل به سمت شریعه فرات و بعد هم شهادت اون حضرت و تنهایی سید الشهدا. از همه شنوندگان عزیز در لحظه های ارزشمند اشک و حیرت در برابر این حادثه عظیم التماس دعا دارم.
و جناب چینیچیان، آخرین جمله هم به شما رسید، میگن ختام و مسک و فیزاری که فلیتنا فصل متنافسون.
من پیرو به فرمایشات تمام بزرگوارا، نکته ای که آقای دکترم اشاره کردن آسیب شناسی، به برکت میخوام به جای یه بحث تحلیلی آسیب شناسی خود حضرت سید شهدا علیه السلام رو خدمتتون بگم. خب و به تبع این آسیب ها هرگاه تو هر جامعه باشد همون مسئله میشه و بزرگان جامعه، مصلحان جامعه به مسلک کشیده خواهند شد. ایشون میفرمایند شما میبینید، آقا امام حسین میفرمایند که حقوق و پیمانهای خداوند شکسته می شود و فریاد نمی زنید، در حالی که برای بعضی از حقوق از دست رفته اجداد و پدرانتون فریاد برمی آورد. یعنی اهل فریاد هستید، منتها نه برای حقوق الهی و عهد الهی. حقوق رسول خدا پایمال شده و به یغما رفته است و کوران، کران و بینوایان در کشور رها شده و مورد توجه و رحمت قرار نمی گیرند. صدادتون در نمیاد، مزعزفا دارن له میشن، فریادتون در نمیاد. شما در مسئولیت خیش در حد توانایی خود کار نمی کنید، امکانات درست استفاده نمی کنید و به کسی هم که وظیفه خود را انجام میدهد اعتنا ندارید و به مسامحه و سازش با ستمگران و همکاری با آنان خود را آسوده میسازید. ایناست مصیبت ها. این بدین جهت است. حالا چرا اینجوری شدید که خداوند شما را به جلوگیری از منکرات فرمان داده است و شما از آن غافلید، اصلا بعدی رو نمیدونی چی هست که حالا وقت جلوش هم بگیری، برای اینکه نتوانستید مقام دانشمندان خود را حفظ کنید. وقتی به علم عالم اهمیت نمیدی جامعه جاهل میشه و این مقام موقعیت را از شما گرفت، نعمت رو داد قدر ندونستید ازتون گرفت. شما مردمی هستید که بیشترین گرفتاری را دارید. ای کاش برای حفظ موقعیت خود کوشش می کردید، زیرا زمام امور باید در دست کسانی باشد که عالم به احکام خدا و حلال و حرام او هستند. شما این مقام را داشتید اما به خاطر جدا شدن از حق و پراکندگی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله آن را از دست دادید، با این که دلیل روشن داشتید. حالا ما به این نعمت انقلاب رسیدیم، انشالله از دست.
خیلی متشکرم، ظاهرا فرصتی برای جمله پایانی من نمونده. از همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنم و التماس دعا دارم در مراسم عزاداری یاد ما هم باشید.
عصر شما بخیر باشه دوستان عزیز. تحلیل فرهنگ حسینی در اندیشه مقاومت موضوع بحث گفتگوی سیاسی امروز ما بود که همکاران خوبم با حضور کارشناسان زیرفت به بحث و تبادل نظر گذاشتن. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. 301035 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. امروز 17 شهریور ماه مطابق با 7 دی ماه 1358 که سازمان نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تشکیل شد و ما در کشور عزیزمون ایران این روز خاص رو به این مقوله اختصاص دادیم که این سازمان تا 3 سال به صورت شورایی اداره می شد و سرانجام حجت الاسلام و المسلمین قرائتی به ریاست اون منصوب گردیدن و به فعالیت‌های سوادآموزی خودشون پرداختن. دعوت می کنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و میان برنامه‌ای که در همین خصوص برای شما تهیه و تدارک دیده شده رو بشنوید. تقدیم به یکایک که شما خوبان.
اسم روستای ما جمال آباد کالو است. روستای ما در 35 کیلومتری بنده ریل قرار دارد و دارای 30 نفر جمعیت است. روستای ما کنار دریا قرار دارد و مردم آن هم کارشان فقط ماهیگیری است. روستای ما دارای یک مدرسه است.
17 شهریور 8 سپتامبر یک رویداد سالانه است که توسط یونسکو نامگذاری شده است. روز جهانی سوادآموزی.
میخوام اینجا واسه پیرزنای محلی کلاس باز کنم. میخوام بعد از ظهر غروبا که مدرسه تعطیل میشه بمونم و 2 ساعت بهشون درس بدم.
فکر میکنید چقدر با سواد هستید؟ مدارک عالی دانشگاهی دارید؟ به چند زبان زنده دنیا میتوانید صحبت کنید؟ استاد دانشگاه، معلم و یا پژوهشگر هستید؟ شاید برایتان جالب باشد بدانید که هیچ کدام از اینها تعریف یونسکو از یک فرد با سواد نیست. سازمان علمی فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد با عنوان مشهور جهانی یونسکو 6 ویژگی را عامل باسوادی هر فردی دانسته است که توانایی خواندن و نوشتن و یا تحصیل در مدارج عالی دانشگاهی جزء کوچکی از آن است.
2 ماهواره و 1 لاک‌باس مدت‌ها در آبگیر زندگی می‌کردند و هر 3 با هم دوست شده بودند. اتفاقا آب آبگیر بسیار کم شد و مرغابی ها دیگر نتوانستند آنجا بمانند. تصمیم گرفتند به آبگیر دیگری بروند برای خود.
سواد عاطفی اولین ویژگی است. اینکه شما تا چه اندازه در ایجاد روابط عاطفی با خانواده، همسر و فرزندان و دوستان موفق هستید، میزان باسواد بودن شما را در این گزینه نشان می‌دهد. سواد ارتباطی ویژگی بعدی است. توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه، یعنی آداب معاشرت و ارتباط اجتماعی، نشانگر باسواد بودن شما در این بخش است. سواد مالی ویژگی بعدی باسواد بودن شماست، یعنی توانایی مدیریت اقتصادی درآمد، چگونگی پسنداز، سرمایه گذاری و مدیریت خرج. و اما سواد رسانه یکی دیگر از 6 ویژگی با سواد بودن است. اینکه بدانیم کدام رسانه ها معتبر و کدام نامعتبر هستند بخش مهمی از سواد رسانه است، اما کافی نیست. شما باید توانایی تشخیص وثوق اخبار و دیگر پیام های رسانه ای را هم داشته باشید تا در این بخش با سواد شناخته شوید. سواد آموزش و پرورش یکی از مهمترین هاست. توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن تعریف یونسکو در این بخش است. البته شاید بتوان تحصیل و توانایی خواندن و نوشتن را هم در این قسمت دید.
تو ایل زنی روزا رو بچه میرفت میگفتن آل برده، جن برده. مثلا یک کسی که یک تجربه داشته باشه که این زن و بزاونه نبود و هم بگه اول با 6-7 تا پیرزن بی سواد اومد یه دوره 40 روزه به اینا آموزش داد، رفت تو ایل، بعد ایرو کرد به دخترایی که با سواد شدن، تونستن ماما بشن و از اون سال به بعد دیگه هیچ زنی تو ایل رو زایمان نمرد.
آخرین گزینه که یونسکو در تعریف خود گنجانده سواد رایانه یا همان کامپیوتر است. توانایی استفاده از مهارت‌های 7 گانه کامپیوتر، یعنی مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها، استفاده از واژه پرداز یا همان ورد، صفحه گستر یا همان اکسل، استفاده از پایگاه داده‌ها و ارائه مطلب یا همان پاورپوینت و اینترنت میزان باسواد بودن شما در این بخش است. در کنار این شش گزینه بخش‌های دیگری هم هستند، مثل سواد کشاورزی، سواد تحصیلی، سواد فرهنگی، سواد کارکردی، سواد بوم شناختی، سواد سلامتی، سواد عددی، سواد علمی و بسیار سوادهای دیگر که باید در خودمان جستجو کنیم و بدانیم که در کدام چه میزان با سواد هستیم. امروز 17 شهریور 8 سپتامبر روز جهانی سوادآموزی. کمی تأمل کنیم که در کدام یک از این بخش‌ها با سواد، کم سواد و یا حتی بی سواد هستیم. سمیرا صدیقی، شبکه رادیویی گفتگو.
بله، امید که همیشه در راه اعتلا و ارتقاء توان علمی و سواد خودمون همیشه کوشا و پرتلاش باشیم و با انگیزه. دوستان عزیز، در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابوعبدالله الحسین هستیم و این ایام رو خدمتون تسلیت و تعزیت میگیم. عاشورا فرهنگ ناب باوره، چنانچه فرهنگ ناب باور در شریانت جریان نداشته باشه نمیتونی بگی اگر هزار بار هم که کشته بشی و باز زنده بشی و باز هم کشته بشی و باز همان راهی رو میری که انتخاب کرده ای. عاشورا دریاست، دریای زلال آتش و خون. سی هزار ده سی و پنج به مانند همیشه در اختیار شما شنوندگان عزیز و شما فریختگان ارجمند و گرامی است که اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی داشتید با ما در میون بگذارید. اما نوبت رسید به مجله تحلیلی خبری امروز ما بدون خط خوردگی که دعوت میکنم شنونده اون باشید. بدون